Rulidad.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب در این برنامه به بررسی مهمترین موضوعات روز میپردازیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه، حدود یک ساعت در خدمتتون باشیم. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون هم در اختیار شماست به شماره 301035. البته یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید، 2786-1035. خب قبل از اینکه موضوعات امروز خدمتتون اعلام بکنم، اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. وقت میتونید هم برنامه‌ها رو به صورت زنده بشنوید اگر دسترسی به رادیو ندارید، و هم از آرشیو در واقع این برنامه استفاده بکنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو در واقع بهش دسترسی داشته باشید. و اما موضوعاتی که امروز دربارش در برنامه رویداد صحبت میکنیم. نسبت عقلانیت و ترس در کلام رهبر معظم انقلاب. نگاهی به شایعه سازی مضحک علیه ایران. ورود احتمالی مجلس به موضوع تخلف 100 میلیاردی. مروری بر اخبار دنیای بین الملل خواهیم داشت. و البته بخش با سخنگویان که مطابق معمول سه‌شنبه‌ها اختصاص داره به وزارت آموزش و پرورش. خب 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست. اما بریم به سراغ اولین گفتگو برنامه امروزمون. رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، لازمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مربوط به قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی قوام فرهنگی دانستند. مقام معظم رهبری عقلانیت را به معنای محاسبه صحیح دانستند و گفتند بعضی ها اسم عقلانیت و عقل را می آورند، اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است، در حالی که فرار کردن و ترسیدن عقلانیت نیست.
اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید. نه، ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن و میدان رو خالی کردن اسمش عقلانیت نیست، اسمش همون ترس و فرار و اینهاست. عقلانیت یعنی محاسبه درست، و البته دشمن سعی میکنه عقلانیت به اون معنای غلط را تلقین کنه، بعضی هم نادانسته گاهی حرفای دشمن رو تکرار میکنه.
خب خب آقای جلال فیاضی از کارشناسان مسائل سیاسی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای فیاضی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم حسنی دوخت همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. یه قدر بیشتر درباره تعریف رهبری از عقلانیت برامون توضیح بفرمایید.
ببینید، ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که هم در ارتباط با مسائل داخلی هر کشور و هم در ارتباط با تعامل‌های بین المللی آنچه که اتفاق میفته باید بر پایه عقلانیت و بررسی همه جوانب باشه و توجه به واقعیت‌ها. دوره‌ای که کشورها تهدید می‌کردند و سعی می‌کردند از طریق زور اعمال قدرت بکنن و اهداف خودشون رو در کشور دیگه‌ای به محقق بکنن سپری شده و تجربه انقلاب اسلامی ایران هم در دوران هر سال دفاع مقدس و هم پس از اون در ارتباط با تحریم‌های مختلفی که وجود داشته و توطئه‌هایی که وجود داشته نشونگر اینه که همواره مقابله با تهدیدات دشمن بایستی بر اساس محاسبه و در حقیقت بر اساس عقلانیت اتفاق بیفته. این که ما در برابر دشمن کوتاه بیایم، از جلوی دشمن فرار بکنیم، بترسیم از دشمن، قطعا به معنای عقلانیت نیست، بلکه ما بایستی بتوانیم دقیقا با توجه به اهداف تصمیم گیری بکنیم. حتی ما در ارتباط با آرمان ها هم اگر به خاطر داشته باشیم، مقام معظم رهبری تأکیدی داشتن که فرمودن آرمانگرایی بدون توجه به واقعیت ها میتونه منجر به خیال بافی بشه. در واقع وقتی که ما آرمانگرایی رو همراه با واقعیت ها مطرح میکنیم، یعنی که داریم با مسائل با عقلانیت و با محاسبه دقیق برخورد میکنیم، کما اینکه در واقع دیگر مسائل هم همواره بر این نکته تأکید بوده. بنابراین این که دشمن سعی بکنه الغا بکنه قدرت خودش رو به رخ بکشه، به نظر میرسه که یه دورانش در ارتباطات و تعامل‌های بین المللی گذشته و تجربه ایران و تجربه بسیاری از کشورها این رو ثابت کرد.
آقای فیاضی، چرا عقلانیت و ترس به عنوان دو تا مقوله ناهمگن توصیف میشن؟
ببینید، اصولاً ترس زمانی اتفاق میفته که ما اندیشه و فکر و عقلانیت رو کنار بگذاریم. اگر که ما حتی در ارتباطات افراد، یعنی حتی نگاه به کشورها هم نکنیم، وقتی دو تا انسان هم با هم دیگه در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، زمانی یک فرد در برابر فرد دیگه از در واقع گرفتار ترس و فرار از اون میشه که عقل و تدبیر رو کنار بگذاره. اگر که در چارچوب عقل و تدبیر این مقابله اتفاق بیفته، ترس دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. در ابعاد بین المللی هم همینطوره. اگر کشورها بر مبنای تدبیر، بر مبنای محاسبات دقیق، بر مبنای داشته‌های داخلی و اقتدار بین المللی و منطقی خودشون و داشته های بین المللی خودشون با مسائل مواجه بشن، قطعا دیگه جایی برای ترس در برابر تهدیدهای دشمن نمیتونه معنا پیدا بکنه.
رهبر معظم انقلاب یاوه‌گویی دشمنان رو هم ناشی از ترس دونستن. ترس دشمن از چی است؟
ببینید، ترس دشمن از اقتدار ماست. ببینید، وقتی که اونها میبینن که بسیاری از اهدافی رو که اونها در منطقه و همینطور در مورد خود ایران طراحی کردن، اینها به تحقق پیدا نمی کنه، بلکه در نقطه مقابلش اتفاق می افته. اونها به دنبال منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و منطقه ای بودن و جمهوری اسلامی نه تنها منزوی نشد، بلکه نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران امروز یک مسئله غیر قابل کتمان هست. اونها به دنبال با فشار حد اکثری به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودن در حالی که ایران به هر حال اگرچه مشکلاتی باش مواجه شد و مردم ما با مشکلات مواجه شدن، اما در برابر این اقدامات مقاومت کرد و با عقلانیت هم مقاومت کرد، همینها موجب شده که اونها با ترس از اقتدار و نفوذ منطقه‌ای و قدرت داخلی جمهوری اسلامی ایران تلاش بکنن که به نوعی هراس خودشون رو پنهان بکنن و این پنهان کردن ترس و هراس خودشون رو با تهدیدهای توخالی جبران بکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای فریزی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای جلال فریزی از کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم در خصوص نسبت عقلانیت و ترس در کلام رهبر معظم انقلاب. ساعت 12:12 هست و شما همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. چیزی بدید که به اطلاعتون برسونم، بارگاه منور رضوی بعد از مدت‌ها دوباره به روی شهدای حرم آغوش گشوده. پیکر پاک هفت شهید مدافع حرم در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام طواف داده شد. شهیدان گرانقدر مدافع حرم آقایان رضا حاجی زاده، علی آبدینی، محمد بلباسی، حسن رجایی‌فر، زکریا شیری، مجید سلیمانیان و مهدی نظری از شهدای لشکر عملیاتی 25 کربلا هستند که در سال 95 در منطقه خانتومان سوریه به شهادت رسیدند. روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. ازتون سپاسگزارم که ما رو در برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراهی می‌فرمایید. اگر که نقطه نظری داشتید که می‌خواستید با ما در میون بگذارید، انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید، سوالی داشتید، می‌تونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما همین الان در ارتباط باشید. شماره تلفن هم داریم 2786-1035 و برای بیان نظراتتون شماره رابطه عمومی سازمان هم در اختیارتون هست 162. خب در این بخش مروری داشته باشیم بر اخبار دنیای بین‌الملل همراه با حسین سادات شوبیری. خانم شوبری عزیز سلام بر شما.
سلام بر شما همکار گرامی سرکار خانم حسنی‌دخت و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. خوشحالم که یک سه‌شنبه دیگه با برنامه رویداد همراه هستم.
سلامت باشید. بفرمایید خواهش
می‌کنم. بله خبرها رو می‌خوام از سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمون به عراق آغاز بکنم. سفری که درباره اون گفته شد برای تقویت همکاری‌های مالی و بانکی بین ایران و عراق صورت گرفته و قرار هست که هم برای وصول بدهی‌های عراق و هم فعالسازی مکانیسم تبادلات بانکی بین دو کشور تسهیل بکنه شرایط رو. در این باره دیدم که رئیس کل بانک مرکزی یعنی در واقع همتای عراقی آقای همتی اعلام کرده که برای حل و فصل مسائل بانکی دو کشور تلاش خواهند کرد و همچنین آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمون بعد از این دیدارها در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که برای آزاد کردن منابع مالی بانک مرکزی و استفاده از اون برای تامین واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به نتیجه رسیدیم و درباره تبادلات تجاری گفتگوی مفصلی انجام شد که به نظر می‌رسه بعد از این دیدار ما شاهد تغییراتی در مسائل اقتصادی کشورمون باشیم انشالله. این جمله آخری که گفتم تحلیل برخی از کارشناسان بود که من در رسانه‌ها خوندم. اما یه خبر دارم از آمریکا که رئیس جمهور این کشور که داره آماده میشه برای اینکه در انتخابات شرکت بکنه و کمتر از یک ماه تا انتخابات این کشور مونده، در حالی که دستاوردی در عرصه سیاست خارجی نداره و برای اینکه طرفداران خودش رو به هیجان بیاره در یک گردهمایی انتخاباتی، یه مسائلی رو دوباره درباره ایران مطرح کرده که بعضی از رسانه‌ها با صفت گزافه‌گویی از اونها یاد کرده بودن و گفته که از توافق هسته‌ای که دولت اوباما و ایران اون رو امضا کرده بودن خارج شدم و احتمالاً اولین تماسی که بعد از پیروزی در انتخابات خواهم داشت از جانب ایران است که اونها به توافق با من نیاز دارن. البته یک ادبیات نامناسبی رو به کار برده که من معذورم از بیان اون و اشاره کرده به این که ما به دلیل فشارهای اقتصادی حتما ایران این ایستادگی خودش رو میشکنه و با ما به مذاکره میپردازه. این ادعا با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو شده، از جمله اینکه عده‌ای گفتن که مگر تو پیروز انتخاباتی از کجا این چنین مطمئن هستی. واکنش‌هایی هم از این دست بوده که بعد از پیروزی در انتخابات 2016 هم میگفتی که خیلی زود به توافق بهتری با تهران خواهم رسید و به همین دلیل از برجام خارج شدی، اما تا الان به این توافق نرسیدی. این رو هم بگم که این ادبیات سخیف رئیس جمهور آمریکا نه فقط درباره مردم ایران و سایر کشورها بلکه درباره مردم خودش هم شنیده میشه، از جمله این که امروز در صفحه توییتر خودش تظاهر. اما یه سر بزنیم به عراق. در واقع اول میخوام اشاره بکنم به گزارش نشریه فارن پالیسی آمریکا که درباره سفارت آمریکا در عراق مطلبی رو نوشته و گفته که ممکنه که خوانندگان فکر کنن که ساختمان سفارت آمریکا در بغداد تنها یک ساختمان است، اما این سفارت در برگیرنده 20 ساختمان و دفتر و مجتمع‌های مسکونی بوده و نماد مادی قلدری آمریکا در عراق به شمار میره. این رو فارن پالیسی آمریکا نوشته. در واقع این پیشنهاد رو به دولت بعدی آمریکا داده که تلاش بکنه کم بکنه که نماد قلدری آمریکا در عراق وجود نداشته باشه. یک گریزی هم زده به این تمایل آمریکایی‌ها برای اینکه سفارتخونه‌شون رو به اربیل ببرن، در واقع مرکزیت رو از بغداد به کردستان عراق ببرن. فارن پالیسی نوشته این مسئله باعث میشه که یک پارچگی عراق به هم بخوره. درباره سفارت آمریکا ما در روزهای گذشته هم خبرهای زیادی رو داشتیم، از جمله اینکه این سفارت خونه در امور داخلی عراق داره از امنیت مردم عراق حمایت میکنه. در همین زمینه دیدم در مقابل فرمانده گروه های هشت شعبی هم گفته به رزمندگان شجاع میگوییم که همگی سلاحهای خود را به سمت مواضع آمریکایی ها در کشور نشانه بگیرند و این در واکنش به مداخله جویی های آمریکا در خاک عراق هست و بعد از اون مصوبه پارلمان این کشور که خروج آمریکایی ها از بغداد رو مطالبه کرده. یک خبر هم دارم از وزارت امور عرب و کاربران عرب زبان در شبکه‌های اجتماعی درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل. نتیجه این تحقیقی که این وزارتخونه صهیونیستی منتشر کرده اینه که 90% از ملت‌های جهان عرب در شبکه‌های اجتماعی ضد عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند و این در حالیه که رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش دارن که بتونن روابط خودشون رو با کشورهای بیشتری در جهان عرب عادی بکنن، ولی افکار عمومی این چنین برنامه رو با اجرای شما میشنن.
سلامت باشین، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب مروری بر اخبار دنیای بین الملل همراه با حسین سادات شوبری داشت. خب شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی ما هست که امیدوارم ارتباط و تعاملتون رو با ما تا پایان برنامه حفظ بفرمایید و تا اینجای کار هم از همه شما سپاسگزاریم. اما بریم لابلای اخبار بگردیم ببینیم چه خبر هست. شرکت فیسبوک دیروز اعلام کرد نظراتی را که موضوع اونها انکار یا تحریف رویداد ادعای هولوکاست باشد را حذف خواهد کرد. شرکت فیسبوک در بیانیه‌ای دلیل این تصمیم را افزایش یهودی ستیزی در سراسر جهان و در واقع صهیونیست ستیزی و بی‌اطلاعی درباره هولوکاست به خصوص در میان جوانان اعلام کرده. فیسبوک به نتایج یک نظرسنجی استناد کرده که در آن تقریباً 25% از بزرگسالان آمریکایی در رده سنی بین 18 تا 39 سال گفتند که به نظر آنها هولوکاست افسانه است و یا درباره آن مبالغه شده است. این اقدام فیسبوک نمونه روشن دیگری دال بر دروغ بودن ادعای شبکه‌های اجتماعی غربی مبنی بر اعتقاد به آزادی بیان است. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. رسانه‌های ضد انقلاب در جدیدترین دروغ با استناد به ایمیل‌هایی که هنوز منتشر نشدن مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران در سوریه با داعش همکاری کرده. همونطور که مستحضر هستی سالهاست که کشورمون با این دست شایعه سازی‌های مضحک مواجهه و این بار هم کاربران فیک و ناشناس ضد انقلاب با هشتگ سواری سازمان یافته روی مطالب خیالی که وجود خارجی هم ندارند سعی در القای مطالب سراسر کذب نسبت به ایران و شهدای مدافع حرم دارند. در این باره با آقای محمد قادری بیشتر صحبت میکنیم از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای قادری سلام. بله صداتون خیلی ضعیف دریافت میکنم، دوباره صحبت بفرمایید یه قدر ببینیم بهتر شد. آقای قادری
الان صدا خوبه؟
بله درست شد. خب آقای قادری عزیز، در حالی که حالا مقامات آمریکا علنا داعش رو دست پرورده پنتاگون و سیا خودشون معرفی میکنن، هیچ نسبت اعتقادی و منافع استراتژیک مادی به نظر نمیرسه که بین ایران و داعش وجود داشته باشه. ایران مدت ها هم از مبارزه کرد با داعش، از عوامل اصلی شکست داعش در سوریه بوده. این شایعه و اتهام همکاری تهران و داعش چرا ساخت و پرداخته شده؟ پشت پرده این موضوع چیه به نظر شما؟
اتفاقی که حالا ظرف تقریبا 24 ساعت گذشته در فضای شبکه اجتماعی افتاده از چند وجه قابل تحلیل و بررسی است. نکته اول این که خب اساسا این اتفاق داره ذیل همون راهبرد تحریف و جنگ ادراکی که در واقع رسانه‌های ضد انقلاب علیه ما دارن انجامش میدن باید تعریفش بکنیم. این تحریف در واقع با یک دروغ بزرگ داره عملیاتی میشه و شما میدونید که تکنیک دروغ بزرگ در فضای رسانه‌ای و عملیات روانی به عنوان یکی از تکنیک هایی که مدام استفاده میشه با این رویکرد در واقع عملیاتی میشه که انقدر یک دروغ رو بزرگش بکنید که اصلا قابلیت رد و تکذیبش وجود نداشته باشه. بنابراین اینا دارن از این تکنیک استفاده میکنن، هدفشون هم این هست که در واقع تحریف بکنن اتفاقاتی که طی چند سال گذشته افتاده و به ویژه نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه. نقطه حائز اهمیتش این هست که خب کاملا غربی ها متوجه این موضوع شدن که نقطه در واقع امید بخش و انگیزه بخش به مقاومت فعال ملت ایران در برابر رفتارهای خصمانه، تحریم‌ها و دشمنی‌های نظام سلطه همین در واقع انگیزه‌های اینچنینی هست. وقتی این با تحریف مورد خدشه قرار بگیره و افکار عمومی داخل حالا در هر سطحی نسبت به این در واقع روایت حقیقی ماجرا خدشه پیدا بکنه ذهنیتشون، طبیعتاً اونا میتونن متواری‌های بعدی رو انجام بدن. نکته جالب توجه این ماجرا که توی فرمایش شما بود این هست که اساساً هنوز هیچ خروجی از این اتفاق در خود رسانه‌های آمریکایی و کمپین ترامپ هنوز اصلا اعلام رسمی نشده و شما اگر ببینید اساساً توی در واقع ترندهای توییتر انگلیسی همچین چیزی وجود نداره. این فضاسازی کاملاً در فضای توییتر فارسی داره شکل میگیره و در واقع هدفش هم این هست که زیر سوال ببره این در واقع رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو و بتونه از طریق این تحریف بزرگ منویات بعدی خودش رو بتونه اجرایی بکنه.
بله آقای قادری، حالا به هر حال پشت پرده هم تو که شما هم توضیح دادید شاید برای خیلی از مردم هم واضح و آشکار باشه، اما یه واقعیتی که ما باید باهاش روبرو بشیم اینه که چنین موج سواری هایی تأثیر خودش روی افکار عمومی تا حدی میگذاره. شیوه های برخورد ما با این مسئله، آگاه کردن مردم، رفع این سوء تفاهمات و اینها چگونه باید باشه؟
ببینید توی همین در واقع فاصله زمانی که عرض کردم خدمتتون حدود 24 ساعت گذشته تو فضای شبکه اجتماعی چالش هایی که جریان خودی با این نوع در واقع رفتار از طرف جریان معاند انجام داده به نظرم یه الگوی خوبیه. ببینید تقریبا تمام فکت ها و داده هایی که اینها منتشر کردن با حالا هشتگ مثلا ایمیل های هیلاری یا مثلا ایمیل های کلینتون که این هشتگ دائما داره داغ میشه و هی در موردش توییت زده میشه، این چالش کاملا روشن بود که در بسیاری از ذیل این توییت ها وقتی کاربران سوال میپرسیدن که خب حالا سند این صحبت شما کجاست، هم به دلیل اینکه این اکانت ها و این حساب های توییتری عموما فیک هستن و هم به دلیل اینکه حتی اونایی هم که واقعی هستن اساسا سندی در دست ندارن که بخوام اون رو رو بکنن، اینا با چالش جدی مواجه شدن. مثلا یک نمونه که من برای شما مثال بزنم که در واقع خود من این کار رو انجام دادم، زیر یکی از این حساب ها که اومده بود یه بخشی رو به عنوان سند حرف خودش مطرح کرده بود در رابطه با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران با دولت اوباما در تأسیس داعش، یک سندی رو منتشر کرده بود که اساسا ربطی به این موضوع نداشت. یعنی سند ارتباط جریان اخوانی معارض سوریه بود با دولت قطر و جالب بود که مثلا خیلی عظیمی از کاربران بدون توجه فنی به این که اصلا این سند چی داره میگه به زبان انگلیسی فکر کرده بودن که خب این سند ربطش مستقیم به همین حرفی که مثلا داخل اون توییت زده شده. میخوام بگم که بخش عمده از این فضاسازی ها بر بستر کمسوادی رسانه‌ای ما داره اتفاق میفته. نکته اول و نکته دوم این که ما باید هم در فضای شبکه‌های اجتماعی هم در فضای رسانه‌های رسمی باید اتفاقا از این منظر ورود بکنیم که هر کی هر سند داره اتفاقا بیاد رو بکنه، چون ما مدعی این میدان هستیم. ما حرفمون اینه که اساسا بر اساس اذعان خود آقای ترامپ در